این که در رابطه با اون مفاهیم صحبت بکنیم. من یه چیز دیگه الان عرض
میکنم.
بدون تردید ما به عنوان انسان‌هایی که دارای زندگی اجتماعی هستیم در یک زمان و مکان مشخصی، بخواهیم یا نخواهیم اعتباریات جدیدی رو خلق خواهیم کرد، حالا در عرصه فردی، در عرصه اجتماعی، قانونی، غیر قانونی، تعیینی، تعیونی، این اصلا هیچ تردیدی درش نیست. چرا؟ برای اینکه ما اهدافی داریم که میخواهیم به اون اهداف برسیم و برای رسیدن به اون اهداف نیازمند اعتبارات هستیم. و روشن هم هست که گرچه ما اون هدف نهایی ما سعادت دنیا و آخرت هست، ولی بدون تردید برای رسیدن به اون سعادت دنیا و آخرت نیاز هست که ما مقدماتی رو احراز بکنیم که خود اون مقدمات هم نیازمند یک اعتبارات دیگر است. این بحث بسیار مفصل اینجا میشه مطرح کرد. یه بازم راه‌های نزدیکتری هم وجود داره. ببینید مثلا آقای مطهری، ایشون نظرشون این بود که لا ضرر یا لا حرج این قواعد وجهی هستن و همه احکام رو میتوانن در اسلام وتو بکنن. به علاوه شما در همون نامه‌ای که امام راحل به جناب آقای قدیری نوشتن، در اونجا میگن این فرمایشات شما، لازمه تفکر شما این است که ما به دوران کوخنشینی برگردیم. پس معلوم است که در ذهن امام خمینی این است که ما میخواییم پیشرفت بکنیم، ما میخواییم دیگه به آخرین مراحل زندگی اجتماعی برسیم. علاوه بر اون دیدگاهی که علامه طباطبایی دارند و اینجا هم صحبت شد، در نزد دیگر اندیشمندان مسلمان هم این رو میبینیم، یعنی یک مطلب غریبی نیست که ما فکر بکنیم که صرفا ما یه تئوری داریم و دیگه تئوری های دیگه نداریم. یه مطلبی رو هم توجه میدم. ببینید امام خمینی در این اواخر حداقل، اگر نه زودتر، ایشون یه مطلبی ذهن مبارکشون رسیده بود و اونم این بود، میگفتن که مصادیق احکام ممکنه در طول زمان متحول شده باشن و این مصادیق جدید احکام جدیدی داشته باشن. جالب هست که علامه طباطبایی در جلد سوم تفسیر المیزان، و اگر من الان درست ببینم جلوی من باز هست، بعد دو متن عربی، ایشون همین رو میفرمایند. میگن آقا این احکامی که در شرع مقدس هست قرار هست ما رو به یک اهدافی برسانه. حالا شما بفرمایید که این اهداف در اون سطح بالا توحید هست، در یک مرتبه دیگر عدالت هست، در مراتب دیگر چیزهای دیگه، فرض کنید نظم اجتماعی، مصلحت همگانی، و اگر حکمی از احکام اسلام ما را به اون هدف نرساند، ما متوجه میشیم که مصداق ها تغییر کرده و این حکم سر جای خودش باقی هست. اما برای این مصادیق جدید ما به احکام جدید نیازمند هستیم. یکی دو مطلب رو با عنوان تذکر یادآور بشم. آقای طباطبایی بر پایه همون نظریه ادراکات اعتباری که دارد و دوستان عزیزان مستحضر هستن که وارد بحث انسان میشند و بحث استخدام میشند و بحث اجتماع میشند و از اونجا وارد بحث ملک و حکومت میشند، و ایشون اصطلاحی رو در همین جلد سوم استفاده میکنن تحت عنوان اصطلاح ملک اجتماعی، که بعدها در مثلا جلد نهم المیزان تحت عنوان حکومت اجتماعی از او یاد میکنن. معنای اصطلاح ملک اجتماعی و حکومت اجتماعی این هست که حکومت از آن مردم هست، ملک اجتماعی یعنی فرمان روایی از آن مردم هست. حالا تعبیراتی هم خود علامه طباطبایی یا زیر نظرشون به زبان فارسی آوردن که دوستان میتونن به اون تفاصیل مراجعه کنن، ببینن که دقیقاً منظور ایشون از ملک اجتماعی و حکومت اجتماعی چیست. در کنار این دو تا اصطلاح بسیار مهم، اصطلاح دیگری رو علامه طباطبایی استفاده میکنن که در آغاز ممکنه برای ما غریب به نظر بیاد، ولی بنده توضیح خواهم داد که اگر دوستان مثلا به آثار آقای مطهری مراجعه کنن میبینن بله این فرمایشات آقای طباطبایی به تفصیل مورد توجه مثلا بعضی از شاگردان ایشون مانند آقای مطهری بود است. و اون اصطلاح اصطلاح تفکر اجتماعی هست. علامه طباطبایی میفرمایند که این ملک اجتماعی مال همه ماست دیگه، این حکومت از آن همه ماست، پس باید با نظر همه ما این حکومت اداره بشود، این تصمیم ها گرفته بشود. و حتی این رو ایشون توصیه میدن که ما در قرآن کریم هم باید تدبر اجتماعی داشته باشیم. و بازم جالب هست که برای اجتهاد هم ایشون میگن اجتهاد اجتماعی، یعنی این جنبه اجتماعی و اجتماعی بودن انسان و اجتماعی بودن اصلاح و اینکه این نظریه ادراکات اعتباری در ادامه مباحث خودش به اعتباریات مهمی مانند ملک اجتماعی و حکومت اجتماعی منجر میشه، ما رو به این مفهوم جدید که تفکر اجتماعی هست هم میرسانه. البته حالا اینجا بحثایی است که دوستان کاملا مستحضر هستن که ما الان داریم در یک وضعیت مطلوب صحبت میکنیم، حالا ممکنه در یک وضعیت های خاصی اونجا دیدگاه های دیگری هم ارائه بشه و یا تحلیل های دیگری هم اداره بشه. من اگه بخوام جنبندی بکنم فکر میکنم چه بر اساس مبانی علامه طباطبایی، چه بر اساس مبانی امام خمینی، چه بر اساس مبانی شهید مطهری، ما هیچ مشکلی از جهت انجام تغییرات لازم در نظام اداری، اجرایی، سامان سیاسی، قانونگذاری اینها نداریم. البته این دیگه بستگی داره به یک بحث های مفصلی که آیا اصلا لازم هست نیست و به چه شکل باید میشه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر یزدانی عزیز، با ما همراه باشید. خب آقای دکتر اکفان، باب گفتگو همچنان باز هست و ما به نکات جدیدتری داریم میرسیم. جناب والی، با نظر به فرمایشات آقای دکتر یزدانی چه نکاتی مد نظر دارید؟
بله، من یه نکته رو یادآوری بکنم که ممکنه که گاهی خلط بشه و اون اینه که همه این احکام و این مقرراتی که قرار وضع بشه، اهم از اینکه حقیقی باشه یا اعتباری به معنای ثابت یا اعتباری به معنای متغیر باشه، همه اینها برای یک هدف نهایی است و اون هدف نهایی رستگاری یا خوشبختی انسانها در دنیا و نهایتاً در آخرت خواهد بود. خب اگر این قوانین و این به اصطلاح مقررات بخواد مانعی برای این سعادت و این رستگاری و خوشبختی ایجاد بکنه، منافات داره برای با رسیدن به اون غایت. خب در اینجاست که بنابر فرمایش جناب آقای دکتر یزدانی، این که تغییرات در حکومت و مسائل با توجه به مسائل جدیدی که برای زندگی انسان‌ها مطرح میشه، این تغییرات از اون جهت لازمه که شرایط رو برای رسیدن انسان‌ها به اون رستگاری و اون خوشبختی دنیا و آخرت فراهم می‌کنه. حالا اگر قوانینی مانع این سعادت و این رستگاری و این خوشبختی دنیا و آخرت بشه، این قوانین در واقع منافات داره با اهداف تشکیل حکومت. خب این مسائلم بیشتر به اصطلاح ناظر هست بر مسائل اجتماعی، مسائلی که مربوط به زندگی زیست انسان هاست و جامعه ای که انسان ها در اون زیست میکنن. همونطوری که فرمودن، این قوانین اگرچه باید تابع همه باشه و اون ملک حکومتی و اون تفکر اجتماعی، منتها یه نرمی هم باید باشه که علامه طباطبایی در واقع اون نرم رو سعادت انسان میدونه. یعنی ما نمیتونیم از سعادت
ذیل اون باید این اعتباریات
بله. اون سعادت، حالا سعادت رو چه تعریف بکنید، چگونه تعریف بکنید که آیا این سعادت، خوشبختی، این رستگاری هم با توجه به شرایط و مقتضیات زمان تغییر می کند یا نمی کند، که باید دربارش بحث بشه. ولی این نرمه باید سر جاش باشه. بله. اگر قراره که این سعادت و این رستگاری انسان ها هم تغییر بکنه، خب لازمش اینه که اون قوانین و مقرراتی که انسان ها رو آماده میکنه برای اون باید تغییر بکنه. پس علامه طباطبایی با همه تأکیدی که بر اعتبارات ادراکات اعتباری از نوع سوم یعنی متغیر میکنه، منتها اون نرمه همواره مد نظرش هست.
من یه نکته عرض بکنم. خب طبیعتاً آقای دکتر یزدانی هم گوش میدن. ببینید آقای دکتر، طبیعتاً این مسئله اینطوره که مردم یا سیاستمداران یا اساتید، اندیشمندان، اهالی حوزه و دانشگاه الهیات و علم و فلسفه و اینا، تو فلسفه سیاسی و فلسفه دین، بالاخره این اصول بدیهی رو شاید همه بتونن مشترکاً بهش قائل بشن، به این جهت که ما به اصل تغییر باید اعتنا بکنیم، اصل تحول رو باید بپذیریم. به اقتضای زمان انسان تجربه میکنه و قائل میشه به تحول و تغییر و پویایی. این خواستگاه و طلب هر انسانی است و اصولاً رو این بحثی نیست. اما آیا فکر نمی کنید که علامه عمیق‌تر از این مسئله رو داره دنبال میکنه؟ یعنی اینطور نیست که یه فیلسوفی مثل علامه بخواد بیاد بگه که ما باید در هر زمان خودمون رو متحول کنیم، بلکه اگر نظریه اعتباریات علامه درست دریافت بشه، میتونه منجر به یک دگرگونی جهانی بشه اصلا. یعنی اکنون که زمزمه نظم نوین جهانی هست، این با کدام استراتژی باید صورت بگیره؟ اون چی که علامه بیان میکنه، میخواد بگه اساسا هر از گاهی جهان میتونه متغیر بشه، یعنی تحول جهانی بر اساس فرهنگ ها، تمدن ها و حتی با مشارکت ادیان و عرض کنم که مقوله اخلاق. علامه میخواد بگه اون چی که الان ما بهش مواجه هستیم، اینا همه قابلیت دگرگونی دارن، نه اینکه ما بخوایم تحول ایجاد بکنیم. آنچه که هست رو میشه تغییر داد، برای اینکه اونم بر اساس یک اقتضای زمان اعتبار شده. و چه بسا مثلا اندیشه های مثل دموکراسی یا لیبرالیستی یا اندیشه های اومانیستی، همه بر ظرف این اعتباریات صورت گرفته و اکنون داره جهان رو بر اساس اون اندیشه مدیریت میکنه. خب آیا باید قائل بشیم به ثبات این امور یا نه اینا منجی هستن؟ مثلا میخوام بگم چه بسا اون نظریه اعتباریات علامه به ما این اجازه رو بده که ما نسبت به نظم نوین جهانی ارائه تئوری جدید بدیم. حتی آیا این قابلیت درش هست؟
بله ازن. ببین مسئله اصلی علامه طباطبایی در واقع همین هست. ببین علامه طباطبایی در فراتاریخ فکر نمی کنه،
درست
در تاریخ فکر میکنه و حرفش و سخنش اینه که تکامل در تاریخ، یعنی تکامل تاریخی و اجتماعیه.
بله.
ما فراتاریخی تکامل نداریم، یعنی انسانها، و بیرون از اجتماع هم چیزی نیست. خب همه چیز در این بستر اجتماع است که تحقق پیدا میکنه و در واقع علامه قصد علامه این بوده که یکی از البته مقاصدش این بوده که یه بنیان جدید و تازه برای علوم انسانی پیدا بکنه، یک پایه محکم و مستحکم برای علوم انسانی پیدا بکنه تا در علوم انسانی تحول ایجاد بکنه. تحول در علوم انسانی
منجر به تحول در مدنیت و
در جهان بیرون میشه. یعنی این ظرف عمل که میگه اینجاست. بله. خب یعنی اگر در اون تحول در علوم انسانی تحقق پیدا نکنه، درست، در بیرون هم هیچ تغییر تحقق پیدا نخواهد کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی. همین پرسشی که از آقای دکتر اکفان داشتم، جناب عالی اگر نظر دارید در بسته این موضوع بفرمید.
بله، ببینید یه توضیحی من بدم. مشکلی وجود داره برای ما.
بفرمید.
و اون مشکل این است که در مثلا در این فرصت‌های کوتاه نمیرسیم که مثلا این بحث های عمیقی که پشت سر این فرمایشات هست. یعنی الان ما یه جملاتی رو از آقای مطهری، از امام خمینی، از علامه طباطبایی نقل میکنیم و یک استفاده میکنیم. ممکن است که کسی که اینها رو گوش میکنه فکر بکنه که فقط قضیه به همین راحتی هست.
خیر، عرض کردم اینا بحث مفصله. بله،
یعنی صدها صفحه شاید هر کدوم از این آیان در همین باره همین مطالب اینها نوشتن. یعنی یه پشتوانه خیلی قوی تئوریک داره. من فرمایشات استاد محترم جناب آقای اکوان رو تایید میکنم، جناب آقای دکتر اکوان، و همین مطلب رو هم اشاره کردم از نظر حتی آقای محمد رضا حکیمی.
بله،
مرحوم آقای محمد رضا حکیمی، از نظر علامه طباطبایی، این آقایان میگن که ما یک اوجی داریم در اون اهداف انسانی خودمون، اهداف دینی خودمون، و اون رسیدن به توحید هست، حالا به هر معنا، چون الان که دیگه نمیرسیم صحبتی بکنیم.
بله.
بعد در مرتبه بعد خب اون جنبه توحیدی که خب یک جنبه معارفی، اخلاقی، عرفانی هست، در زندگی اجتماعی چطور؟ میگن در زندگی اجتماعی هم ما هم عدالت رو تحقق ببخشیم، و اگر این عدالت نباشه این انسان دیگه نمیتونه انسانی باشه که به اون مقاصد عالیه‌ای که در نظر شارع مقدس هست نائل بیاد. دیگه دوستان عزیزان میدونن تعابیر سنگینی که علامه طباطبایی دارن، ایشون میفرمان که تمام معاصی، تمام گناهان اینا برمیگرده به این که فقر مفرد یک طرف باشه، غنای مفرد یک طرف باشه، اصلا تمام گناهان بر همین پایه واقع خواهد شد. و در چنین شرایط آشفتگی اقتصادی، قطبندی اقتصادی، پرخوری یک عده و گرسنگی یک عده دیگر، اصلا دیگر گوشی آماده نیست که حقیقتی رو بشنود یا پندی را بشنود و الی آخر، که حالا نمیرسیم دیگه تعبیرات ایشون رو اینجا بیان بکنیم. الان ببینید ما بالاخره به عیل عین داریم مشاهده میکنیم. ما یک احکام اقتصادی رو داریم پیاده میکنیم، قواعد اقتصادی رو داریم پیاده میکنیم، که این قواعد اقتصادی با هر معیاری که از عدالت میشناسیم داره ما رو از عدالت دور میکنه.
بله.
و این یه خطرات بسیار سنگینی برای همه چیز داره. ببینید از نظر علامه طباطبایی، حالا که میدونم از نظر علامه طباطبایی، حتی از نظر آقای مطهری هم همینطوری هست، به انسان تصوری که از خداوند پیدا میکنه در یک جامعه عادلانه یک تصور هست، در یک جامعه ظالمانه یک تصور دیگر هست.
درسته.
اصلا علامه طباطبایی میخوام من که بخواهن چرا آمدن؟ میگه به خاطر این آمدن که اگر اون وضع استخدام، یعنی به خدمت گرفتن و بهره‌مند شدن یک طرفه و استثمار انسانها از ادامه پیدا میکرد، این بدر شرک و بت‌پرستی بود و پیامبران در مقابل این بت‌پرستی و شرک توحید رو مطرح کردن، و لازمه توحید همانا عدالت هست، چون اگر عدالت نباشه بازم استثمار و تبعیض باشه، ما برمیگردیم به همون شرک و بت پرستی. و همین هم ما به راحتی داریم مشاهده میکنیم دیگه الان دیگه این فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشهود همه ما هست. نشون میده که این خیلی با اون توحید اصلا منافات داره، با اون عدالت مورد نظر اسلام منافات داره. و یه اصطلاحی حالا بعضی از فیلسوفان سیاسی به کار میبرن، اصلا بعضی وقتها لازم نیست که ما هیچ روش خاصی، تکنیک خاصی یا مثلا چارچوب تئوریک خاصی به کار ببریم، بلکه اصلا خودمون داریم یه حقیقتی رو مشاهده میکنیم و الان این حقیقت کاملا قابل مشاهده هست بدون تردید. بنابر مبانی اندیشمندان بزرگ ما مانند علامه طباطبایی، مانند امام خمینی، مانند شهید مطهری، این وضعی که فعلا ما دچار او هستیم این نیازمند درمان و علاج هست و یک همچین امکاناتی چه در نظرات علامه طباطبایی چه حتی در نظرات امام خمینی و آقای مطهری بنده فکر میکنم که وجود داره و یک مطالب یک امکاناتی در اونجا هست که ما حالا دانسته ندانسته از اون امکانات غفلت کردیم و متاسفانه گرفتار چنین وضعیتی شدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر اکفان. هم حضرت عالی و هم آقای دکتر یزدانی، البته ما یک مهمان دیگه هم داشتیم جناب آقای دکتر امیدی، نتونستیم تماس برقرار بکنیم و از ایشون بهره مند نشدیم. حالا انشاءالله در جلسات آتی میتونیم بهره مند بشیم. هم حضرت عالی هم آقای دکتر یزدانی به اصل دغدغه این موضوع ما نزدیک شدیم به اون موضوع بحث، یعنی قابلیت های این نظریه. من اینطور سؤال مطرح بکنم، بالاخره اندیشمندان در دنیا ایده پردازی کردن، تئوری پردازی کردن، یه تئوری مثلا شده صلح پایدار کانت و بعد منجر شده به یک سری از ساختارها در دنیای سیاست که شاید یک مصداقش همین سازمان ملل بوده مثلا، یا مثلا هانتینگتون اومده یک نظریه‌ای داده که یکی از مصادیقش مثلا شده تفکیک قوا، یا از نظر فلسفی آمدن اندیشه های اومانیستی و بعد سکولاریستی رو در حقیقت رقم زدن و ذیل اون بحث دموکراسی اعتبار شد و این اکنون تونسته یک نظام سیاسی رو اعتبار بکنه که ذیل اون خیلی از اتفاقات میتونه بیفته و این رو در ظرف اون کار خودش میتونه سوار بکنه، فرهنگ بر اون، نظام آموزشی، نظام بانکداری، نظام حکمرانی، نظام آموزشی و هر چیز. عرض منده بیشتر اینه که ما تو شرق و تو ایران کمتر در این حوزه ها تونستیم ایده پردازی بکنیم، تو نظام اقتصادی مون، تو نظام آموزشی مون، تو فرهنگ مون. یه ایدم قائل هستن که اساسا دین از سیاست جداست و اساسا ما رو جدا میکنن از این مسائل، مثل روی کرده که مثلا هانری کوربن داشته توی این مسائل، با اینکه شاگرد در واقع همدم و یار و در واقع چطور بگیم هم بحث علامه بوده، ولی این شکاف رو ما میبینیم. دیدگاه علامه چقدر میتونه کمک بکنه به ایده پردازی تو مسائل اقتصادی، تو مسائل صلح و جنگ و بالاخره تعاملات، بیشتر زندگی مسالمت آمیز، چون همه رو اعتباری میدوننشون دیگه. این که همه اینها تمدنها و فرهنگها اساسا اعتباری هستن یه امر مشترکه، پس کمک میکنه به ایده پردازهای جدید در اصل تعامل. ما این رو چطور میتونیم بپردازیم بشه؟ یعنی از این زاویه ببینیم.
این به نظر من علامه طباطبایی این ایده پردازی رو کرده، اما شاگردان علامه طباطبایی که امروز جزء بزرگان و برجستگان ما هستند، فکری و فلسفی ما هستند، به نظر میرسه که یه مقداری از این نظریه پردازی علامه طباطبایی دور شدن و یا نخواستن اون رو مطرح بکنن. استثناء هم وجود داره، همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، این شهید مطهری، استاد مطهری متفاوته با بقیه شاگردان علامه طباطبایی و درکی که شهید مطهری از نظریه علامه طباطبایی داره به نظر میرسه که یه مقداری عمیق‌تر و ژرف‌تر باشه.
بله.
خب این نظریه پردازی به نظر میرسه که امروزه اگر جامعه ما و اگر ساختار سیاسی ما امروزه به نظریه علامه طباطبایی توجه بکنه و روی بیاره به نظریه علامه طباطبایی و به معنای واقعی این نظریه پرورده بشه، میتونه بسیاری از گره هایی که امروزه ما در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی و خیلی از گره هایی که ما باش مواجه هستیم میشه با این نظریه پردازی علامه طباطبایی برطرف بشه یا حداقل کاهش پیدا بکنه. اما با کمال تأسف این اندیشه علامه و این نظریه علامه یه مقداری به حاشیه رفته و بهش توجه
شاید هم مظلوم واقع شده است
و قطعا اینجوریه که مظلوم واقع شده، وگرنه حقیقتا چون من در اندیشه علامه طباطبایی اندکی کار کردم، اون چیزی که امروزه در جامعه ما به عنوان علامه طباطبایی شهرت داره اصلا اون علامه طباطبایی واقعی نیست، خیلی تفاوت هست. حالا. یعنی اینجا فقط به مظاهر و به ظواهر نگاه شده و به عمق اندیشه علامه طباطبایی خیلی توجه نشده، این فقط مربوط به نظریه ادراکات اعتباری نیست.
حتی تو تفسیر المیزان هم نوآوری های خاصه.
بله، حتی تو فلسفه به معنای محض هم بله. همین کار رو کرده، یعنی اصلا همینجوری، یعنی از سر تفنن نیومده بدایه و هدایه و نهایه رو بنویسه. خب بله. برای یه مقصود و منظور این کار رو انجام داده.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما برمیگردیم و ادامه میدیم بحث رو، در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر یزدانی عزیز، من یه موضوعی میخوام در پیرو فرمایشات دکتر اکوان ببینم میتونم این مستاق رو تطبیق بدم یا نه. آیا میشه بر اساس نظریه ادراکات اعتباری آنگونه که علامه بهش پرداخته، خب طبیعتاً علامه یک فیلسوفی است، در این حال متکلمه، در این حال عارفه و شریعت براش مهمه، توحید براش مهمه، اگر هم به اعتباریات میپردازه حتما اون رو در ذیل یک حقیقت میبینه و میخواد معنا بکنه. ما بر اساس نظریه اعتباریات آیا میتونیم بگیم اساسا علامه این نظریه رو طوری بیان کرده که ما نمیتونیم در واقع دین رو از سیاست جدا کنیم؟ آیا میتونیم بگیم این نظریه در نفی سکولاریسم مؤثر هست؟
ببینید، مثلا سریع تر نقیق میکنم.
بفهمید.
توفیق الهی بکنم سالهای گذشته، شاید حدود 10 سال پیش، یک مقاله منتشر شد تحت عنوان پاسخ علامه طباطبایی به پرسش سکولاریزاسیون. و در اون مقاله بنده کمترین آمدم و میثاقهایی رو که آقای کربن دارند،
بله،
در اون مذاکرات و پرسش هایی که متوجه از مطابقات هایی می کنند اینا رو اونجا توضیح داده شد که چگونه بعدن بعضی از شاگردان کربن، مترجمان کربن و متأثران از کربن آمدن و نظریه سکولاریزاسیون رو بر پایه دیدگاه‌های